أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الرهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم ثبات وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه صافات. دیشب به زمره ای از این آیات اشاره کردیم که خداوند بعد از بازگو کردن گوشه ای از عذاب آن کسانی که انکم لذائق العذاب العلیم و آنچه اون چه میبینند جزای کردار خود این جماعت است، فرمود لا عباد الله المخلصین. این درشتی ها و شدت ها از آن این کسانی است که این گونه بودند، نه عباد الله المخلصین. احساس میکنم که اینجا کلمه مخلصین رو باید ماورای اون چه دیشب خدمت عزیزان گفتیم یه جمله نیز اشاره کنیم. اون اخلاصی که در اینجا خداوند مطرح میکند یه اخلاص برتر و کلی تر است از اخلاص اخلاقی که مطرح میشود. اینجا مقام خلوص در توحید است عزیزان، به لحاظ اینکه این جماعتی که تا الان صحبت اینها بوده است، اینها کسانی بودند که در این باب متاسفانه خلوص ندارند. یعنی اینها نمیشه فرغانه، نمیشه ترکستان. اینها گفتند که خداوند خالق است، الله است، آفریدگار است، بله، اما اداره کنه وجود خداوند نیست. اینها خالق را حق میدانند اما به رب و نوع متوسل میشوند، برای هر بخش از خلقت ولی و وسیع قائلند و مدیر و مدبری میدانند. یعنی عملا اینها در چی ناخالصی دارند؟ در توحیدشون ناخالصی دارند. اینها خدا را به عنوان خالق میدانند اما به عنوان مربی و پروردگار عالم نمیدانند. این شرک عدم خلوص است. اینها یک دست نیست فکرشون و اعتقادشون. اینها عباد الله هند، اینها هم عباد الله هند، بندگان خدا هستند، اما عباد الله مخلص نیستند. اینها عباد الله مخلص نیستند، اونهایی که پذیرفتند که خداوند الله و خالق وجود و خداوند الحمدلله رب العالمین، لا اله الا الله، معبودیت حق را، پرورش حق را به تمام وجود پذیرفتند، میشن عباد الله المخلصین. فرمود الا عباد الله المخلصین، اون بندگان موفق در میدان توحید که تسلیم خدا شده اند، در وجودشون برای غیر خدا محلی نیست، پروردگار را، مربی را، پرورش رو به هدایت رو از خداوند میدانند و میشناسند و با اون مؤمنند. اینها درود بر اینها باد، اینا عباد الله مخلص، اولئک لهم رزق معلوم. اینها مشکل رزق ندارند، اینها رزق معلوم دارند. اشاره کردم که برحال این معضلی است در بحث دنیا. خداوند ولو در حق بندگان خوب خودش و در حق مؤمنین و در حق متقین و در حق مسلمانان یه دشواری ها در امر رزق تعیین کرده است، هیچ تضمینی نداده است، رزق معلوم مقرر و فرموده است خداوند سبحان در دنیا. یعنی بخش از رزق رو خدا به گونه‌ای در دنیا قرار داده است که یه قطعیتی برای ما ایجاد نکند، که این مشکل ایجاد میکنه اگر غیر این بود. در لسان و دربار وجود مقدس از صادق علیه السلام داریم که خداوند سبحان روزی مؤمنین رو گاه به گونه‌ای قرار داده است، جعل الله ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسب، به گونه‌ای قرار داده است که حساب اون نمی‌دانند. یعنی روزی رو تقسیم می‌کنند، میگن روزی من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. روزی دو گونه است، از طریقی که حساب آن میکنیم و از طریقی که حساب آن نمیشود. یعنی چی؟ یعنی روزی و اکتساب ما یه مسائلی است که ما محاسبات اقتصادی داریم، محاسبات به اصطلاح تجاری داریم، اینها رو بررسی میکنیم، عوامل رو بازاریابی میکنیم، چه میکنیم تمام اینها رو بررسی میکنیم، اونگاه به میدان میرویم و عمل میکنیم. این چه روزی من حیث یحتسب. اما یه روزی خداوند قرار داده است که این معادلات همه خط میخورد روش. تمام این حسابهای ما میبینیم که جور دیگری شد، تمام این عمل کرده های ما به گونه ای شد که هر که آمد اماراتی نو ساخت رفت و منزل به دیگری برداخت. به گونه ای میشود که ما میکاریم اما دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. روزی نمیشود، رزق نمیشود. به گونه ایست که منحیط لایه بسید، از اونجا که گمان نداریم روزی میاد. به این حقیقت ما نیست. در ادامه حدیث امام اینطور فرمودن، فمدن و ذالک ان العبد و اینه به لحاظ این که بنده خدا وقتی که بداند در مسئله روزی و رزق یک چنین قضیه‌ای وجود دارد، کثرت آو خداخواهی او فزونتر میشد، اتکاعش به فضل الهی و رحمت خداوند بیش از غرور بر نفس میشود. بیش از این میشه که ما حسابگریم، خودمون بلدیم معادلات این چنینی میکنیم. نه، این موجب نمیشه که حجاب بشه براش و بموند از اون تکیه بر خداوند سبحان. و بعد در اینجا یه نکته ایست که اینو شاید به زمانی به شیوه دیگه عرض کرده بودم خدمت عزیزان، در نهج البلاغه امیرالمومنین چیزی رو نقل میکند، تمام که خداوند سبحان اینطور قرار داده است که خطاب میکند امام، کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، نوعا شما از اونجا که امید ندارید بیشتر خیر میبینید تا اونجا که امید دارید. شما از اون چیزهایی که دلبستگی بهشون ندارید بیشتر خیر میبینید تا اونهایی که دلبستگی بهشون دارید. هزار جور وعده به خودتون کردید که اگر من فلان مشکل رو داشته باشم، فلان دوست تو دادگستری دارم، فلان رفیق رو در شهرداری دارم، فقط کافیست که ما سرکارمون به شهرداری بیفتد. اگر ما سرکارمون به شهرداری بیفتد، به فلان اداره بیفتد، هیچ مشکلی نداریم، چون ما 20 سال از پایین رفیق، 10 سال از پایین رفیق، این منتظره که فقط ما رو ببینه اونجا. افتاد سرکارتون، رفتیدون رفیق هم شما رو دید، اما هیچ چیزی هم کاری برای شما نشد. از طلا پایین اومدید، یه بیگانه شما رو دید، سر در گریبان فرو برده، یه کسی که دیروز شما رو شناخته است. چی شده فلانی؟ مشکل این است. بده بنده رو من. یک ساعت بعد با خاطری منبسط بیرون آمدید. کن لما لا ترجو ارجام، یعنی اینا به چی خدا این کار میکنن؟ بلکه خیلی حساب نکنید رو معادلات غیر الهی. کن لما لا تکیه نکنید به چیزی. کن لما لا ترجو ارجا من کلما ترجو، امیدتون به اون چیزگاه خیر دیدن شما از اون چیزهایی که امید ندارید بیشتر از آن است که امید دارید و دلبستگی دارید و دل مشغولی به اون دارید. بعد امیر المومنین مثال میزند، میگد اما ترا، آیا ندیدید که ان موسی بن عمران، موسی بن عمران هنگامی که در آن بیابان حرکت میکرد از سوی به هر حال اردن هاشمی امروز دارد میرد به سوی مصر، دست زن و فرزندش گرفته است، در وادی سینا حرکت میکند، همسر در حال وضع حمل است، یه احساس فشاری بر موسی دست داد، این زن حامله در این سرمای هوا نیاز به آتشی دارد، نیاز به شعله‌ای دارد خودش گرم کند. موسی این سونسو نگاه کرد، چیزی میبیند، چشمش افتاد به شعله‌ای، گفت آی بیستید ام، گفت من یه چیزی دیدم، انی آنست و من جان به طور الایمن نارا، من یه شعله آتشی دیدم، الان میرم برای شما قبسی از اون میارم، شعله آتشی میارم که این خودش گرم کند همسرم و در این شرایط سرما نخورد. برحال بدترین که سرماست برای کسی که این حالت رو دارد زنی در چنین شرایطی. امام امیر المومنین فرمود موسی رفت برای اون که قبسی و شعله آتشی و عامل اشتعال و گرمای بیا برای که همسرش گرم کند، به این امید رفت. اما هنگامی که رسید به اون وادی، دید این آتشی نیست که بخواد همسرش گرم کند، بلکه دید این چیزی است که انبور کمن فنار. جناب موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، جناب موسی پای خالی کن، کفش پای به در آور. روان مفسرین شیعی در فخلع نعلیک یه چیزی میگن که کمتر مفسران اهل سنت میگن، اونا میگن فخلع نعلیک. بعضیشون گفتن چون کفش موسی از جنس حیوانات حرام گوش بود، خدا گفت وقتی که میخوای بیای اینجا کفش درو. اصلا این بحث کجاست؟ فخلع نعلیک، جناب موسی تو هوای چی داری الان؟ هوای همسرت داری؟ هوای فرزندانت داری؟ تو به جای آمدی که باید این هواها رو به کناری بزنی، اونها با ما، تو مسئولیت بشری داری الان. تو دیگه نباید فکر زنت به حامله بودن زنت باشی، تو باید فکر حامله بودن بشریت باشی، حامله بودن مصائب و مشکلات جامعه بشری، تو باید فکر آن باشی که اذهب الی فرعون انه طغى، تو مسئولیت دیگری داری، تو دیگه فکر نام اینها نباید باشی. فخر نعلج انک بالواد المقدس طغى وانا اخترتك يا موسى فاستمع لما يوحى. موسا گوش کن ببین چی میگی و چه وحی به تو میشود. موسا میرود که قبس بیاورد، کس ندانست که سر منزل معشوق کجاست. هر کس اینجا به امید قبسی میآید، اینجا به امید قبس رفته است، اما آتش رسالت میآورد. به ادامه دادند امیرالمومنین علیه السلام، فهمیدند و همچنین ساحران فرعون وقتی که اومدند در قبال موسا بایستند، اینا به امید چی اومدند؟ به امید نان و نام. اینها اومدن گفتن جناب فرعون آیا اجر ما برقرار است؟ بله. آیا نام درست میرسد؟ بله. مقام میدهید؟ بله. حال چه این چنین است میدانیم با این دشمن تو چه بکنیم؟ زمینش میزنیم این فرد را. اینها به این انگیزه اومدن. امیرالمومنین فهمید که اینا وقتی مقابل عیسی موسی قرار گرفتن، موسی اول با اینها دو سه کلمه صحبت کرد. بدانید که ان الله لا یصلح عمل المفسدین. کاری که در اون فساد باشد به سرمنزل مقصود نمیرسد ای انسان ها. بدانی چنین از چنان دو کلمه موسی با اینا صحبت کرد، بعد هم وارد عمل شد. تا که اینها دیدند موسی را و گفتار موسی را و کردار موسی را، اینها که به امید نان و آتش دادن به کماج فرعون آمده بودند، کارشون به اونجا کشید. اینا اومدن موسی را بزنن به زمین، یک مرتبه خود بر زمین افتادن. فالقی از سهرت و ساجدین قالوا آمنا برب موسی و هارون. صدای آمنا آمنا اینها برخاست. اینها آمدن که موسی را به زمین بزنن، خودشون به فیض عظما و شهادت رسیدند، خودشون به عنوان اول المؤمنین در قرآن لقب گرفتند. امام میفهمد اینطوره. باب روزی هم در دنیا این است عزیزان. گاه خدا یه چنین معاملاتی را میکند، رزق معلوم به ما خدا در دنیا نمیدهد. اون به اصطلاح قطعیت و به اصطلاح آیان فکس بودن قضیه نیست که یک جزمی برای ما بیاید. فرمود اما نه، اینها دیگه از این قمه ها فارغند. الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم. اینها رزق معلوم دارن. فواکه و هم مکرمون. مکرمون اینها رزقشون فاکه هست. اشارتی کردم دیشب، باز تکمیل میکنم عرضم رو. نوعا ما چیز خوردنمون در دنیا برای چیز دویدن؟ ما چرا غذا میخوریم؟ ما چرا مینوشیم؟ وقتی که این شکم بیهونه پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، وقتی این درد گرسنگی فشار آورده است برای ما، میگیم اگر سنگ هم باشه میخوریم. ما میخوریم که این درد گرسنگی رو از بین ببریم. ما ناچاریم که بخوریم. یعنی در وجود ما به اصطلاح ادبا میگن بدل ما یتحلل، یعنی بدن ما هی مدام در حال تحلیله. یا هم جایگزین میکنیم یا خداحافظ میرویم. اینو جایگزین بشه اون توان و نیروی که صرف میکنیم ما، انرژی که از ما متصاعد میشود، این باید جایگزین بشه، میشه بدل ما یتحلل. ما میخوریم که نفس بکشیم، ما میخوریم که زنده بمانیم، ما میخوریم که توان داشته باشیم عزیزان، میخوریم که درد و گرسنگی رو درمان کنیم، مینوشیم که برازم تشنگان هنوز به ایوب میرسد، ما میخوریم که این جگر تشنه رو به قول آقایان سیرابش کنیم. نوشیدن ما برای این است که جواب تشنگی بدیم، خوردن ما برای اینکه درد گرسنگی رو جواب بدیم. اصل خوردن ما در دنیا این چنین است. گاهی در یه چیزهایی در زندگی که ما داریم اینها رو برای این جهت نمیخوریم. مثلا گاهی میوه چنین حالتی رو دارد. فاکهه گاه یه خوردنی است که اصلی نیست، فرعی است. اگه تو این سفره میوه هم نباشه میشه زندگی کرد، اما اگر میوه باشد و به اصطلاح استفاده از اون بشه، یه حالت خاصی به این سفره میبخشد. میوه غذایی نیست که ما به خاطر اون زنده باشیم، اگر نباشه بمیریم. در قیامت خداوند سبحان پذیرایی که میکند عکس اینجاست. یعنی در قیامت به در آن عالم کسی نمیخورد که بماند، چون بدون خوردن هم میماند. در اونجا کسی نمیخورد که درد گرسنگی رو رفع کند، چون درد گرسنگی نیست. کسی نمیخورد که سیراب بشه، چون سیراب هم دم دائم. اونجا خوردن فواکه و فاکه هست، یعنی جنبه تفنن دارد، جنبه ذوق دارد، جنبه لذت بردن ندارد، نه جنبه دفع گرسنگی و درد تشنگی. اصلا قیاس با این مصادیق دنیا و اون چه در این عالم دارد نمیشود. فرمود فواکه و هم مکرمون، و در عین این که پذیرایی میشن مکرمونه. خب این بحثیست. ما میهمان داریم و گاه بعض از میزبانان ما این چنین هم که اینها نظرشون به کمیت نیست، به کیفیته. و واقعا اینطور است. در حال احساس میکنن که ما 1000 نفر غذا بدیم یا 500 نفر غذا بدیم یا 200 نفر غذا بدیم، آداب میهمانداری را رعایت کنیم، بتوانیم با اکرام و با احترام پذیرایی کنیم. این دومی رو میپسندن، میگن ما این کار رو میکنیم بهتر است. گاه ممکن است در حال اون حقوق و اون آداب داریم در روایات از اینان که میهمان یه حقوقی دارد، یا شما این در رو باز نکنید، یا اگر این در رو باز کردید چسب میاد تو به شما حق پیدا میکنه. لکل ضیف قرار در اسلام، هر میهمانی حقی بر صاحبخانه دارد. لکل ضیف قرار، شنیدید؟ اکرم الضیف ولو کان کافرا، میهمان یه حرمتی دارد ولو کافر باشد. کسی که کسی رو فرشش و در بساط خود و در منزل خود کسی رو میپذیرد به عنوان میهمان، اینجا باید به اصطلاح ضیافتش و پذیرایش درست انجام بده، باید به اون حقوق و حدودی که این میهمان دارد عمل کند. یا اصلا در باز نکنید میهمان نخواهید، یا اگر میهمان خواستید ادب رو درست رعایت کنید. از اولین چیزهایی که مهم است همون احترام میهمان است. به میهمان نباید اهانت بشه، نباید پرت کرد جلو میهمان چیزی رو، نباید پاری از حدود میهمان رو شکست. فرمود فواجه و هم مکرمون، از مهمترین مسائل پذیرایی که در بهشت وجود دارد اکرام اینهاست. اینها در نهایت عزت بهشون چیزی میدن، به اینها جوابشون چیزی نمیدن که اینا کنده مثلا گویا طلبکاران ازش دارن چیزی بهش میدن، نه این مسائل نیست. فواجه و هم مکرمون، در نهایت اکرام، در نهایت عذرخواهی، در نهایت معذرت‌خواهی، با نهایت عزت، با نهایت اجلال. فواجه و هم مکرمون فی جنات النعیم، اونم کجا؟ فی جنات النعیم، در یه بهشتا و مقاماتی که اصلا بحث این مشکلات متصور ما را ندارد. جنت النعیم یعنی اون بهشتی که هیچ آفت ندارد، یعنی بهشتی که همیشه بهار است، خزان ندارد، زمستان ندارد، بهشتی که منتظر این نیست این باغبان احساس میکنه که انسان عجب بار خوبی است، درختان خوب بسته است، یک سحر یک بین طلوع یه نسیم میوزد بعد میبینه همه چی رفت، با یک ساعت یه نسیم سرد میبینه تمام خیالی که یک ساعت روش فکر میکرد از بین رفت، به مقدار خوراک خودش مسئول نموند روی درخت ها. این آفات رو ندارد، این مشکلات رو ندارد، در جناتی که سراسر اون نعیم، جز نعیم چیز دیگه توش نیست. فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، در عین اینکه اینها توصیف است از ایران برای نعم بهشت، به اعتقاد بنده اینها درس آموزی است. خداوند دارد حال بهشتیان رو اونجا میگوید. اگر کسی میخواهد به اون مقامات پا بگذارد باید از همین راه وارد بشه، از همین راه هاست که میشه به این مقامات رسید. علی سرر متقابلین، اینها در اونجا بر سریر مینشینند. کلمه سریر به معنای اون تخت و جایگاهی است که بسیار لذت دارد نشستن آن، یه بلندای خاصی دارد. گاهی قرآن عریچه میگوید، عرائج، گاهی سریر میگوید، گاهی عرش میگوید. هر کدام از اینها یه لطفی دارد، یه خصوصیتی دارد. مثلا اون تختی که عروس و داماد روی اون مینشینند در شب زفاف، اون رو عریچه میگوید، علل عرائچه متکئون، گاهی در قرآن این وجود دارد. مثلا اینجا فرمود علی سرر، اینها بر یه سریرها و تختهایی نشستند، اون هم متقابلین. متقابلین یعنی چه؟ یعنی رو در رو، یعنی رو در رو. حالا این رو در رو بودن دو خصوصیت رو خدا اینجا دارد مطرح میکنند. یک این که هر چرا میل خمر رو بود، رو به رو بودن به از پهلو بود. کسی که پهلو نشسته نگاه کردن بهش دشواره، اما کسی که رو به رو نشسته قهرن ما میبینیمش. عناصر متقابلین، اینها هم رو کاملا میبینند در بهش، متقابلند، هیچ مشکلی ندارند، کاملا هم رو میبینند، تقابل دارند با یکدیگر. تکه دادن به رو در رو یک بعد ظاهری قضیه است، اما بعد مهمتر ماجرا اینه. علی سرر متقابلین، اینها بر روی جایگاه های بلند نشستن، نه تنها هم را میبینند بلکه چشم دیدن هم هم دارند. علی سرر متقابلین، اینها مسند نشین هایی هستند که میتوانند مسند رو بر دیگران هم ببینند، منحصر به خودشون نمیدانند، چشم دیدن دیگران رو دارند. چطور میشه که این کلی میشد؟ خود ریشش قرآن بازگو میکند. و نزعنا ما فی صدور هم من غل، و نزعنا ما فی صدور هم من غل اخوانن علی سرر متقابلین، در جای دیگه داریم. خداوند قرآن می آورد اگر غل و اگر یه گیری در دل اینها نسبت به دیگران وجود دارد، یعنی انسان وقتی تو دلش نسبت به دیگران چیزیست، حاضر نیست اونی که خودش داره برای دیگران ببیند، حاضر نیست اونها رو تخت ببیند، رو مسند ببیند، رو سرور ببیند. اینه که بارها میبینید در دعاها عزیزان به ما تعلیم دارن، بگید اینو بخوانید و بگید ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدای در دل ما حقد و کینه و غل نسبت به اهل ایمان قرار نده. خدای ما به گونه‌ای باشه که بتوانیم موقعیت و نعمت رو برای مسلمان ببینیم، تا که چپ نگاه کنیم نگیم یا خودش ز آسمان که نریخت روی سرش، یا خودش چی مثلا، یا پدرش. جوری باشه که بتونیم نعمت رو ببینیم برای انسان، جوری باشه که حقد و کینه موجب نشه که ما عمل کرده سوء بکنیم، به شیوه دیگر برخورد کنیم. این میشه غل، این میشه غل. از اولین خصوصیاتی که بهشتیان دارن اینا غل ندارن، با همه چیز رو برای هم میتونن ببینن. لذا اخوانن علی سررن متقابلین، رو در رو با کمال لذت، با کمال آرامش، با کمال انبساط خاطر، اینها لذت میبرن از موقعیتی که دارن، دیگران دارن از موقعیت دیگران لذت میبرن، از علم دیگران لذت میبرن، از وسعت دیگران لذت میبرن. علی سررن متقابلین یطاف علیهم بکأس من معین. خب اینها نشستن و در اون بساط خوش و در اون مقام امن و در اون جایگاه رفیع صحبت دوستان که هم دست داده است و متقابلین با بزرگان نشستن. حالا اینجا یطاف علیهم، اینجا یطاف علیهم. باز برگردیم به فضیلت‌های دنیوی خودمون که ادب را قرآن داره یاد میداد. هیچ ابایی ندارم من درس کنم، اینا نکاتی است که باید توجه داشته باشیم. همونطور که عرض کردم میهمان احترام اون لازم و واجب. از جاهایی که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، از مواردی که غیبت مجاز در اسلام، غیبت میزبانی که بد پذیرایی کرده، از موارد مجاز. البته این که از کردم بدآموزی نباشد برای عزیزان، این بحثی نیست که بگید گوشتش گوساله بود یا مثلا گوسفند بود، این نمیشه. از موارد غیبت مجاز اینه که ما جای ما رو دعوت کردند، رفتیم به این مهمانی، بعد به ما اهانت کردند در اون مهمانی، فرش از زیر پا ما کشیدن، سفره اون طرف تر انداختن، جلو ما سفره انداختن، قضا به شش نفر دادن، به ما ندادند. اینها نه اون که بگید آقا این لپش پخته بود یا نپخته بود، این نمیدانم از به خدمتون این ظرف سرخالی دادن یا سرپر دادن، نه این نمیشه. اینی که ظلم به انسان بشه، نص صریح آیه شریفه رو معصومین به این ناظر دارستن، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اعتراض صدا رو بلند کردن در بعض از موارد صحیح نیست الا من ظلم، مگر کسی بهش ظلم بشه. چون در مصادیق ظلم اینه که شما به یه میهمانی بروید و اونجا نهایت جسارت به شما بشه، هیچ شؤونات شما رعایت نشه. اینجا جاییست که میتوانید اعتراض کنید، اینجا جاییست که میتوانید اعتراض داشته باشید. خیلی عجیب است، خیلی ادب آموزی است عزیزان. ببینید اگر یک ریشه ای پیدا کنید، پیغمبر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی جوری اصحاب و یارانشون رو تعلیم می‌کردن و به اینها آموزش می‌دادن که شما برای حوائج خودتون هرگز سعی نکنید از دیگران سوال کنید. مثال اصلا گاهی آوارد پیش می‌اومد، مثلا از دست یک کسی چیز می‌افتاد بالا از مرکب پایین، یک کسی آه همین رو ممکنه دست من بدید، پیغمبر فرمود این کارو نکن، خودت بیا پایین بردار. همین هم اسال ذله ولو بعین طریق، حتی این که شما بتونید زحمت بکشید خود این تابلو رو نگاه کنید، خب برو خود تابلو رو نگاه کن، چرا سوال میکنه آقا این میلان میلان چندم است، حتی این مقدار. عجیب است این بحث، بحث استقلاء نفس. اینه که انسان متکی به دیگران نباشه، سؤال نباشه. سؤال فقط جاش در مشکلات علمی، در مشکلات علمی، در این مسائل مادی و این حوائج اصلا خود تربیت پیغمبر اقتضا میکرد به کم سؤالی و چیز نخواستن. یکی از مصادیقش اینجا پیش میمد، تو میهمانی، تو آن سفره انداختن. خیلی کسان هستن که این روحیه رو دارند، وقتی سر سفره نشستن اینا حاضر نیستن بلندشون دستشون دراز کنن که از اون بر بردارن. اینها اگر این میزبان محترم بهشون اشاره نکنه به خیلی از چیزها تو این سفره دست نمیزنند، دست نمیزنند. و این از آدابی که اسلام تعلیم داد. گاهی ما این بحث مطرح میکنیم، میگیم آقا ببخشید دیگه ما کم یا زیاد محل تعارف نیستیم، بفرمایید. نه این نیست ادب اسلامی. ادب اسلامی این است همینطور که عرض کردم، اگر سفره افکندیم، اگر مهمان داریم پذیرایی کنیم. حسن و ضیافه اونقدر روایت به دستور داره که چی؟ حسن و ضیافه یعنی همین تعارف که میفهمید ما اهل تعارف نیستیم، اتفاقا ما اهل تعارفیم. اسلام اهل تعارفه، نه تعارف یعنی دروغ. گاهی معنای تعارف یعنی دروغ، یکی کسی جایی مثلا رد میشه از صادق و بقا بفرمایید سامده چی میگه بفرمایید؟ آیا امکاناتی پیش بینی کردی؟ مثلا میتونی ما رو پذیرایی کنی الان که میگی با یه همشته 15 نفری که ما داریم راه میریم تعارف میکنی؟ به درون خواهد گفت خندید. آه سامده پس داری دروغ میگی که میگی بفرمایید نهار اینجا. ای بله این تعارف نیست، این غلط، این بجا نیست، این گذاف گوییست. اما اگر درون این خانه اصلا وظیفه صاحبخانه است این غذا رو بچرخاند، وظیفه صاحبخانه است که هر چی در سفره است به صحنه برساند، وظیفه که باید این کارو بکند. اینا تعارف نیست، اینا وظیفه‌ایه. باید این بهش خیلی هم که کار نمی‌کنن تصمیم می‌گیرن به غذا تا زمانی که بهشون به فرمان گید. خود ابراهیم خلیل الرحمن سنتش این بود در قرآن خواندیم در الزاریات. این یه بحثی خداوند داره این معضلات تو بهش گوشزد می‌کنه. تو بهش اینطور نیست، یطاف علیه، نمی‌گیرن اینا دست از دست، نمیذارن اینها تکان بخورن، نمیذارن اینها قدم از قدم بردارن، یا تا مدام هی پذیرایی میشد پیرامونش، هی میچرخن خدمتگزاران ویژه هی اطراف اینها میچرخن و از اینها در نهایت ادب پذیرایی میکنن. یا تا فعلیهم به کأس من معین، اون هم برای اینها آماده از کأس. کأس یعنی پیمانه، منتها پیمانه‌ای که درون آن پر است. وقتی که پیمانه پر است بهش کأس میگن. علای ایها الساقی ادر کأسا فناولها، ای ساقی سیمین دست بچرخان این پیمانه پر را، بریز این پیمانه پر را، ادر کأسا فناولها، کأس پیمانه پر. یطاف علیهم برای اینها چرخانده میشود پیمانه پر، اون هم به کأس من معین. چی هست توی؟ به کأس من معین، اونچنان مایه ایست، اونچنان مایه ایست که بسیار خوشگوار و عالی است. معین به اون مایه میگن که به اون نوشیدنی میگن که از یه مقام پاکیزه یه ناب بیومده باشد. چون ممکنه ما گاهی اگر مثلا توفیقی دست دهد بریم به یه کارخانه و یه بازدیدی از یه کارخانه مواد غذایی بکنید، دیگه تا آخر عمر از اون نوع ماده غذایی روزه میگیرید، دیگه اون رو نمیخورید مثلا. چون این معین نیست متاسفانه. بعض از نوشیدنی ها، بعض از خوردنی ها، خدا کند که به هر حال ما نریم به اون کارخانه، همینطور دیگه ندانسته سربسته بخوریم. به هر حال این مسئولتر و محفوظتر از جهت اخلاقی. فرمود به کأس من معین، اینها معینه، یعنی از مواد ناب، پاکیزه، عالی، هر چه بخورید رغبتتون فزونتر میشود. به کأس من معین بیضاء لذة للشاربین، این کأس معینی که میدارن بیضا است. بیضا در لغت به ظاهری سپید، اما سپیدی رمز خلوص است. بیضا خالص، هیچ قش نیست توش، صافی نکدر. نقد صوفی نه همین صافی بی قش باشد، صافی بی قش، بی درد، ناب و عالی. بیضا لذت لشاربی، چه می کند با نوشندگان؟ لذت لشار، همش لذت، همش سرخوشی است، همش سرور است، نشاط است. لذت لشاربین، لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون. دو چیز عمده که در ابتلاع نوشیدنی های دنیاست، در اون نوشیدنی ها و در اون جامعه هایی که در اون عالم میچرخد وجود ندارد. یک، لا فیها غول. کلمه غول در لغت به معنای به اصطلاح اون ضرر پنهانی است، اون ضرر و زیان منه اصلاحیت بسید و پنهانی که یک مرتبه میاد، اون رو غول میگویند. لا فیها غول، خیلی از نوشیدنی های دنیا این چنینه، میخوره کم که، اما یه مرتبه مشخص میشه چی به سرش اومد از خوردن این نوشیدنی. سر جمله اعتیادی میآید، اما بعد متوجه، الان نه اما باش تا صبح دولتت بدمد که هنوز از نتایج سحر است، به تدریج خودشو نشان میده. اثر این نوشیدنی کم کم سلسله اعصاب رو میگیرد، کم کم رو کبد اثر خودش رو میگذارد، کم کم رو گوارش اثرش رو میگذارد. یه مرتبه متوجه میشه که چی میخورد. مثلا غول به اون زیانی میگویند که در جسم انسان به تدریج میاد، پنهانی میاد و اثرش میگذارد. فرمود لا فیها غول، در اون نوشیدنی ها اینها نیست ابدا. ولا هم عنها ینزفون، و در اینها نزف وجود ندارد. لا هم عنها، نزف به اینا دست نمیده. کلمه نزف به معنای خفتون فی العقل، سقوط عقل، سقوط عقل. خب میدانیم به هر حال یکی از محرماتی که در شرع مقدس اسلام کنه در تمام شرایع الهی بوده است مسئله شرب خمر است. مسکرات، مسکرات، مسکرات در تمام ادیان الهی حرام بوده است. اگر میبینید بعضا در مثلا بعض از مکتب ها و مذهب ها به گونه ای دیده میشه اینها از تحریفات ادیان الهی است. از اموری که تمام انبیا متفق بر حرمت آن بودن، حرمت شراب بوده است. به لحاظ این که لا و معنه ها یونسفو نصف می کند، به لحاظ این که نصف می کند، ایراد نداره به این جمله اشاره بکنم یه بست این ماجرا رو بدیم، بد نیست. ابتدا دوره زعامت و مرجعیت از سایت الله العظما آقای سید محمد حسین بروجردی بود، مرحوم آقای حاج حسین بروجردی اعلی الله مقامه شریف، مردی که انصافا در دور زعامت تشیع یه دوران طلایی رو ایشان ایجاد کرد و حقوق او در جامعه اسلامی بسیار زیاد بود مرحوم آقای بروجردی. در اول دوره زعامت ایشان بود، یک کسی هم بود پروفسور غربی بود اینجا تحقیق برنامه‌ای داشت، ملاقات هم با ایشان داشت. یکی از سوالایی که در اون ملاقات شد این بود که در اسلام چرا شرب خمر حرام است؟ و این حالا مثلا شاید چنین مترصد بود این مرد غربی که مثلا صحبت از این بشه که آقا این شرب خمر خب برای کبد ضرر داره، نمیدونم برای دستگاه گوارش ضرر داره، برای چیز، خب ایشان هم سریع پاسخش میدهد که جناب آقا ایرادی ندارد، ما قاشق قاشق اینو رقیقش میکنیم تو آب میخوریم که اصلا اون آثارش نباشه، اون زیاد کردنش اثر دارد و اون مشکلات داره. میشه به گونه این رو این شیوه حل کرد، شاید متوقع بعضی ها این پاسخ، اما مرحوم آقای بروجردی از مقر دیگر و از جای دیگری وارد قضیه شدند و این رو عزیزانی که در اونجا در حال بودند و مطلب رو نقل میکردند به نوشتن مطلب رو من به اون اسناد عرض میکنم خدمت هست، اشاره به این کردند که خداوند سبحان یه ودیعه ای رو در وجود انسان نهاده است که این ما بهل امتیاز انسان از دیگر جانوران است، این عامل تمایز انسان از دیگر حیوانات است و اون نفس ناطقه آدمی است، اون نفس ناطقه آدمی است. و الا ما در خیلی از جهات ممکن است دیگر حیوانات کم داشته باشیم عزیزان، اونها هم دارن ادراک و شعور خودشون رو. خیلی از حیوانات هم که اینها در بعض از مسائل اگر دقت کنید بویایی ما کجا و بعض از حیوانات کجا، شنوایی ما کجا و بعض از حیوانات کجا، اصلا ما که در قابل قیاس نیستیم با اون که اونها دارن و اون دقت هایی که ما که چقدر میشنویم، چند هرتز میشنویم مثلا فلان حیوان کلب چه مقدار میشنود، یا بویایی یا مسائل دیگر. خیلی از پدیده های طبیعی رو اینها میفهمن، سیل رو میفهمن، زلزله رو میفهمن، خیلی از مسائل اینا متوجه میشن حیوانات. اصلا بحثی سالا الکلام یه زور الکلام کشید تو خلینجا خدمت عزیزان، خیلی انضباط ها در زندگی حیوانات، ادراکات در حیات این حیوانات وجود دارد. گاه بعض از متون دارد مثلا نسبت به خروس بعض از چیزها، نسبت به سگ بعض از چیزها، اینا یه واقعیت هایی نیست که اصلا شاید به گزارش قرآن کریم اون نظام اجتماعی و فردی زندگی حیوانات خیلی قابل تأمل و قابل بررسی است. یه تحقیقی بود در یه جایی از این بحثی که خدمت عزیزان داریم در بحث مدیریت که اون نقش رهبری در کوچ پرندگان، نقش رهبری در کوچ پرندگان قوقاست. از 30,000 تحقیقی در موضوع رهبری و لیدرشیپ در مدیریت عمومی شده است، یه بخش عظیمش به این قضیه بستگی دارد، ارتباط دارد که در این کوچ پرندگان اون عاملی که موجب میشه هزاران پرستو هزاران کیلومتر مسیر رو عالی طی میکنن عامل رهبریه، اینا تعیین شده مسئولیت ها براشون. اصلا یک بحثایی است در نظام زندگی حیوانی، اینا چه مسائلی دارند. اینه که میبینید در قرآن خداوند سبحان به این حقیقت عظیم اشاره میکند و ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. این پرندگان را میبینید، این حیوانات را میبینید، اینها یه امت هم مثل شما، امت اینا یه امت هم الا امم امثالکم ثم الى ربهم یحشرون. و بعد اینها به سوی خداشون حشر دارند. اصلا بحث حشر حیوانات بحث کلیست که حیوانات ها این سال داریم که حیوانات حشر دارن یا ندارن، نه اون آیه شریفه و از الوحوش ها شرد اون ربطی به این قضیه نداره، اما این آیه کلام تلاوت کردم بران این حیوانات به نوعی حشر دارن، قرآن داره بازگو میکند اینا مقصد دارن، هدف دارن، اینها هم در بین خودشون نظاماتی حاکم است، ظلم در بین اینها را هم خداوند نمیپسندد، اینا هم معاقبه دارن در حد حیوانیت خودشون و در حد شعور و ادراک خودشون. امیرالمومنین در نهج البلاغه یه جایی بحث رو مطرح میکند که به خدا قسم شما سوال خواهید شد حتی عن البقاء، یعنی به شما در قیامت ازتون بازخواست میکنن از سرزمین ها، میگن با این کوه تپه چیکار کردید، آیا حقوق طبیعت رو، این خیلی خوبه برای عزیزانی که در حال تو این مسائل کار میکنن، شما آیا حقوق طبیعت و محیط زیست رو رعایت کردید یا نکردید. امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره سوال میشه از این مواهب محیطی و بیرونی، شما چکار کردید با اینا؟ آیا مزبله درست کردید از محیط پیرامون خودتون؟ چکار کردید با مواهب الهی را؟ سوال میشه از این حاضر کن. بعد دارد وعن البهائم و فردای قیامت شما با بهائم روبرو میشید، باید پاسخ بدید که به این حیوانات چکار کردید؟ آیا حقوق این حیوان را نگاه داشتید یا نه؟ یه بابی داریم ما در روایات به نام حق و دواب، حق چهارپایان. امام حرکت میکردن با یه قافله، رسیدن به یه محلی و محل استراحت بود و آب بودی که از اینها که بالای قافله بود به بالای شطور نشسته بود یا بالا اسب نشسته بود، از همون بالا که نشسته بود این اسب شام کنار آب بود بالا نشسته است، مهار شده کرد آب بخورد. امام فهمتن بیا پایین، چکار میکنی تو؟ چقدر به اومدی؟ بیا پایین، این حیوان بیشتر از تو نیاز دارد، بگذار آسوده آب بخورد، حقوق این رو رعایت کن، اتق الله، به ترس از خدا در حق این حیوان زبان بسته. فردای قیامت اینا جواب داره عزیزان، اینا حساب داره عزیزان. امیرالمومنین فرمود ان البهائم، از بهائم. پس بنابراین اینها موجودات رو ما احساس نکنیم که ما هستیم که فقط در حال چیزها رو متوجه میشیم تو زندگی و تو دنیا، اینها شعور دارن، ادراک دارن، منتها یه فرق عمده بین ما و حیوانات وجود داره و اون چیز اینه که حیوانات با تمام این فهمهایی که دارن، با تمام این که هیچگاه هیچ عذرخواهی میکنم با کمال عذرخواهی از خدمت عزیزم، هیچ الاغی راه خانه خودش رو گم نکرده تا به حال، اینها خوب میدانن زندگیشون رو. نوعا مسمومیت در بین حیوانات بسیار کم پیش میاد، برخلاف ما انسان ها که نمیدانیم چی میخوریم، چند خوردی چرب و شیرین است، هم امتحان کن چند روزی فسیام، نوعا در حیوانات اینطور نیست. اما یه فرق عمده وجود دارد که این عظمت انسان رو میرساند. حیوانات ادراک کلیات وجود نمیکنند، فقط همون جزئیات رو متوجه میشن، ادراک کلیات نمی کنن. یعنی پشه کی داند چه این باغ است که هست، در بهاران زاد و مرگش در ده است. حیوانات نمی توانند به قوانین کلی وجود پی ببرند، فقط همون مثال. اما انسان قوانین کلی وجود را کشف می کند، یعنی می فهمه قانون بخار یعنی چی، خدا چی وضع کرده، الکتریسیته چیه، قوانین حرکت چیه. خدا به انسان این اذن را داده است که می تواند قوانین کلی وجود را بفهمد. این از کجا میاد؟ این از قوه عقل میاد، این از عقل انسان و از نفس ناطقه آدمی و از قوه عقل در وجود انسان میاد. انسانیت انسان به معنای واقعی بستگی به این نیرو و این داره. لذا اگر در وجود انسان این نیرو فعال باشد، انسان انسان است. رشد آدمی و تکامل جامعه بشری از اینه. در نظام زندگی حیوانات رشد نداریم. چرا؟ چون اینها ادراک کلیات ندارند. یعنی هزاران سال، صدها هزار ساله که موریانه داره تو این زمین زندگی میکند، اما خانه موریانه و شیله زندگی موریانه سر سوزن فرق نکرده. موریانه های 100,000 سال قبل هم با الان یکی زندگی میکنند، اما انسان های 30 سال قبل با الان یکی زندگی نمی کنند. این انسانه، انسان یعنی مدرک کلیات. لذا این تعالی ها را دارد، این حرکت ها را دارد، این ترقی ها را دارد. اینو خدا دارد. یکی از اهداف بزرگ انبیاء الهی بوده که این عامل در وجود انسان تقویت بشه، این نفس ناطقه و عقل. و واقعا هم میبینیم همین طور است. خدای نکرده اگر خللی در این عقل پیش بیاد، شما چیکار چی میکنید؟ وقتی مقدار این عقل دچار مشکل میشه، اگر میبینید کسی عقلش دچار مشکله، به شما مثلا فرض بفرمایید وقتی میرسه مثلا مدحتون میکند، براتون کف میزند، وقتی احساس میکنید کسی خدا من حفظ کند همه را از مصائب و ابتلاعات، وقتی مثلا یک کسی اینطوری به شما، بعد با خودت میگید کار ما به اونجا کشیده است که فلانی حالا ما را مدحمون میکند، یا مثلا ما را تشویق، باب ما میخندد، بعد یه لبتون زمزمه میکنید که نکنه ما هم دیوانه شو دیوانه ببیند خوشش آید، نکنه قضیه چیزی دیگریست. اصلا خود این دیگه میشه سقوط شخصیت. خدا هم تکلیفش برمیدارد. وقتی عقل دچار خلل شد، لیس علی المجنون حرج، نه نماز دارد، نه روزه دارد، نه وظیفه دارد، نه تکلیف دارد. تو جامعه تا که میخواد بیاد جا میگن مهمان داریم، پنهان کنید، ایب نه جلو مهمون ها آبروریزی نکنه، تمام حیثیت رفت. به چی رفت؟ به عقل که رفت. مرحوم های گروجردی فرمودن عقل ودیعه الهی در وجود انسان است و خداوند سبحان میخواهد سر سوزن خدشه به مسیر عقل در وجود انسان ها نیاید. و مسکرات مضر در عقل هست، چه کما اون چه زیاد اون. گذشته از اون، انسان موجودی است فزونخواه، ممکن است از یک عاشق شروع کند، اما به جام جام کار ختم نمی شود و به گونه دیگر می شود. فرمود ولا لا فیها رول ولا هم علها ینزفون. در اونجا آنی که وجود دارد سراسر آن لذت و نشاط و سرور، اما بدون این مشکلات و معضلاتی که انسان ها در دنیا دارند. و عندهم قاصرات و طرف عین، و عندهم قاصرات و طرف عین، که انشاءالله این ادامه نعمت را و ذکر نعمت را که اشاره به نعمت زوجیت در بهشت دارد با توصیف روحیات ازواج بهشتی که در ساموز برای ازواج دنیوی است انشاءالله خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه این مطالب رو از فردا شب در محفل بعدی که افتخار سخن رو امیدواریم خداوند توفیق دهد و موفق باشیم خدمت عزیزان، باز بکشاییم کلام خدا رو، ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد و میدهد. خداوند سبحانان چه گفتیم و شنیدیم و میگوییم و خواهیم گفت و خواهید شنید ذخیره دنیا و عقبای ما قرار بدهد، حشر و نشر و حیات و ممات ما را با قرآن قرار بدهد، ما را قرآنی بدارد، قرآنی بمیراند و قرآنی مبعوث بگرداند. صلوات الله خوب شب ختم این محفل محترم و غروب جمعه و شام شنبه است و احساس کردم که صاحب خانه محترم چون دل شکسته ای دارد تمایل داشت که نام وجود مقدس ولی نعمت حضرت ابوالحسن رضا نیز در محفل باشد. من تمثل می جویم به همون ابیات اون بزرگ شاعر شوریده عاشقی که به تعبیر خود 50 سال چوبه دارم به دوش می کشم، هنوز کسی پیدا نشده است که این چوبه دار ما را برپا کند، اما شد در 95 سالگی دارش زدن. دعفل خدایی در خوب اون اشعاری که بعضن خدمت رو خواندم بسید خدمت حضرت سامل حجاج مثل ایام محرم و سفر و ایام حوزی بود، فهمدن دعفل چیزی گفتی برای ما خاندان، گفت آقا یک قصیده ای دارم اجازه می فرمایید بخوانم، فهمدن بخوان، شروع کرد بخواندن. دیگه حالا تفصیلش گاهی بعدی عبیاتش عرض کردیم دیگه رسید به اونجا این که خیلی حضرت سامر الحجاج رو منقلب کرد، خیلی منقلب کرد که روی عبیات خیلی حضرت گریست، مخصوصا یک بیت رو میخوانم که خیلی حضرت گریستن روی این بیت، چند جای رسیده خیلی حضرت گریستن. یه بیتش این بود که مصیبت همین ایام اهل بیت است، دعبن خاند که بنات و زیادن، یعنی وقتی رسید به مسار کربلا که افاطم قومی یبنت الخیر فندوی نجوم سماواتن به عرض فلاتی زهرار مرویه، برخیز و ببین که ستارگان تو چگونه در فرات در کنار فرات و در سرزمین فلوات چگونه برخواستن دیدند، ازن بلتمت الخد فاطم عنده و عجریت منه الدمع بالوجناتی، اگر میخواهی برگونه بزنی و اگر میخواهی عشق بریزی امروز زمان عشق بیستن بر مظلومیت حسین توست. وقتی این ابیات رو خوان بعد به اینجا رسید که بنات و زیادن فلقصور منیعتون، زنان عبیدالله زیاد و انچنانی در پس پرده ها و در قصرها محفوظ محفوظ، وجود اینها جسم اینها همه چیز اینها محفوظ است، بنات و زیادن فلقصور منیعتون و آل رسول الله سلسلواتی، اما دختران امیر المؤمنین، اما زینب دختر علی، اما فرزندان اهل بیت، از این بیابان به اون بیابان چشم نامهرمان بر ایشان، آفتاب داغ در وجود ایشان، گاه تازیانه ها و شلاغ ها نیست بر کودکان این خاندان. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.